الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجه. بحث ما در مسئله هشتم تحریر بود. اصل فرع این بود که قبض در صحت وقف دخیله. اون وقت در متن تحریر دو سه تا فرع در همین مسئله هشت نهفته است، دو سه تا فرع هم به صورت مسئله بعدش آمده، اما قبض واقعا فروعات بسیار دیگه هم داره که حالا ما برخش رو نقل میکنیم، برخش هم میمانه. فرع دومی که ترک کردیم بحث موت واقف بود قبل القبض، که حکمش این است که بطل الوقف. این مسئله چهارده تحریر شد. فرع سوم موت موقوف علیه بود که این در تحریر ظاهراً طرح نشده و به نظر ما بنابر این که قبض شرط صحت باشه نه شرط لزوم، و با توجه به اینکه ما عمومات اوفو بالعقود را و امثالش را قبول نداریم، در بحث وقف نتیجه این شد که به نظر میاد اینجام بطلان وقفه. کما اینکه عده از فقهای قبل هم همینو فرمودن که موت موقوفون علیه هم موجب بطلان وقفه. فرع چهارم بحث اقما و جنون واقف یا موقوفون علیه بود. طرح بحثش هم به خاطر این است که اقما و جنون و موت سه تا موردی هستن که در عقود جایز مطرح میشن. اون وقت از باب این که وقف قبل القبض یا جا عقد جایزه یا کل عقد جایزه اینو مطرح کردن. اینجا هم نظر ما این شد مثل موت موقوف علیه، اینجا هم بطلان وقف شد. فرع پنجم که امروز میخوایم بحث کنیم قبلا هم به طور اجمال بحث شده، اعتبار اذن از واقفه. این فرع پنجمه، یعنی قبض باید با اذن واقف باشه و الا فایده ای نداره. قبلا اشاره کردیم، حالا به خاطر هم ذکر اقوال و هم استدلال هایی که اونجا ناقص بود میخوایم اینجا تکمیل کنیم. در متن تحریر قبول داره این را، گرچه برخی قبول ندارن که حالا عرض میکنیم. در متن تحریر آمده است و یعتبر فیه ان یکون به اذن الواقف، قبض باید به اذن واقف باشه. در کلمات قوم عمدتاً همینطور آمده که باید به اذن واقف باشه. گاهی تعبیر اقباض دارن. اقباض در کلام فقها گرچه مساوی نیست لغتاً با اذن در وقف، اقباض اقبازه، یعنی اینکه کاری انجام بده که قبض حاصل بشه تا مستند به او بشه، اما با توجه به بحث هایی که هست این اقباض در کلام فقها رو هم به اذن واقف حمل کردن. بنابراین هم تصریحاتشون هست به این که قبض یجب ان یکون به اذن الواقف، هم تعبیر اقباض و تقبیزشون هست که استناد به واقف به نحو ماست که توش اختیار و عمد و یه جوری هم اذن استفاده میشه، و لذا این تعابیر رو باید حمل کنیم برای این که اونا هم اذن رو قبول داشتن. و لذا در کلمات کسانی که تتبع کردن در فرمایش فقها ها قاعدتاً آمده این که مشهور فقها همین است که اذن در وقف لازمه. اما مرحوم صاحب عروه و عده دیگری و بعدی ها هم عمدتاً اشکال کردن، گفتن فیه اشکالون. منتها صاحب عروه میگه فیه اشکالون که علل قاعده اینجا باید احتیاطی بشن، بعد خودشون احتیاط میکنه و میگه که علاوه بر این که مقتضای اصالت عدم ترتب اثر هم هست، که این از صاحب عروه عجیبه، چون صاحب عروه از اونهاست که به عمومات تمسک میکنه، چطور شد اینجا یه دفعه اصالت عدم ترتب اثر شد؟ مرحوم صاحب عروه هم در کتاب البیعش هم این کتاب الوقف اینجا ایشون تصریح میکنه، هم عمومات اطلاقات عمومی مثل عفو بالعقود، هم اطلاقات خصوصی مثل الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها، اینا همه جایشون رجوع کرده به اینها. اون وقت چطور شد در اینجا اونا ساقط شدن نفهمیدیم. بله ما که قائلیم که این عمومات نیستن، اطلاقات وجود ندارن، اون وقت علل قاعده باید همین عدم تلاطم اثر رو بگیم. از لحاظ قول از ابن جنید نقل شده که گفته قد بینا ان الاقباض شرط فی الوقف، این تعبیر اقباض کرده. شیخ مفید هم فرموده و اذا در مقنعه صفحه 652 و اذا اخرج الواقف الوقف ان يده الى من وقفه علی لم يجوز له الرجوع في شيء من ولا تغییر شرایطه ولا نقله عن وجوهی و سبله. اگر وقف را از دست خودش اخراج کرد و رسوند به موقوفون علی، اون وقت دیگه واجب میشه، لازم میشه. پس اونی که ایشون شرط دونسته اقبازه. و این تعبیر خب واضحه که اگر او طرف میخواد خودش قبض بکنه بدون این که این اذن بده، این مصداق اخرج الواقف الوقف عن یدهی نیست، او اسیان کرده و قصف کرده، نه اینکه اخرج الواقف عن یدهو، ظاهر اخرج الواقف عن یدهی الی من وقفه علی اینه که با اختیار و با اذن این مسئله رو جلو ببره، نه اینکه همینطوری عدوانان از دستش گرفته بشه. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 595 فرموده است که از شرایط وقوف و ثانی ان یقبض الوقفه و یخرجه من یده. یقبض نگفته شرط قبضه، گفته تقبیضه مثل اقباض، و این تکرار شده در کلام ایشون. در ابن ادریس هم در سرائر جلد سوم صفحه 152 فرموده فاذا وقف شیئا زال ملکه عن اذا قبض الموقوف علیه او من يتولى عن و ان لم يقبض لم يمز الوقف. اینجا دیگه تصریح کرده به قسمت نفیش هم، ولم يلزم، لم يمز الوقف ولم يلزم. پس اونی که شرط تقبیضه. محقق در شرایع در قسم رابع که شرایط وقفه فرموده صفحه 170 ظاهرن جلد یک فکر کنم، نه جلد دو، جلد دو صفحه 170 فرموده که شرایط وقف 4 تاست: دوام، تنجیز، ول اقباض و اخراج او از نفسه که چهارم میشه. اقباض رایشون گفته. حالا یه بحث در این اقباض هم عرض میکنیم بازم. بعد باز در جای دیگه فرموده در صفحه 166 همین جلد دوم ولا یلزم الا بالاقباض. باز ایشون در مختصرشون فرمودن که و یشترط فیه التنجیز و دوام ول اقباض و اخراج و نفسه، کمین تعبیر شرایع هست. مرحوم علامه در ارشاد تعبیر میکنه به اقباض، یشترط فیه العقد و الاقباض و نیت و تقرب تا به آخر. باز اقباض روشون ترک کرده. در تبصره باز همینطوره، فرموده شروطه القبول و تقرب و الاقباض. در تذکره باز شبیه به همینه، منتها در این طور تعبیر میکنم. بله در در جاهایی که وقف عمومی باشه ولو تلفظ بالوقف ولم یحصل الاقباض در عمومی ها و مثل در مسجد و اینها، ولو به صلات واحده او دفن واحد و قبض حاکم الشهر لم یسر وقفا عندنا. باز اینجا تعبیر اقباض کرده. باز همین علامه در تذکره در جای میگه که وقف در جاییست که این مملوکه باشه ینتفع بها و یسه و اقباضها، نگفته فقط قبضها. در صفحه 432 البته طبع قدیمه رو زمیمه کردن جمع دادن، یعنی جلد عرض میکنم جلدش هم ننوشتن، زمان جلد دوم باید باشه، طبع قدیم مستنگی ها یعنی، فرمودن که بله لا یصح مسئلتون، لا یصح و وقف و مالا یمکن اقبازو لأن الاقباز شرطون فی صحت الوقف اندنا، اقباز شرطه. باز ایشون در قواعد فرموده و یشترط تنجیزه و دوامه و اقبازه. در مختلف فرموده که مسئلتون قد، این در جلد 6 صفحه 322، قد بینا ان الاقباز شرطون فی الوقف. در تحریر باز علامه فرموده جلد 3 صفحه 290، یعنی طبعای جدید تحریره، فرمودن که الرابع من شرط الوقف علی اقباز فلا یصح بدونه. در لمعه شهید اول در متن لمعه فرموده است که ولا یلزم بدون القبض به اذن الواقف. اینجا دیگه تصریح میکنه که به اذن الواقف، تعبیر اقباز نیست. البته پایین تر می فرماد و شرطه او از تنجیز و دوام ول اقباز و اخراج و نفسه. اما اونی که ما بهش کار داشتیم که قبض به اذن الواقف باشه، اینجا تصریح پیدا کرد. باز ایشون شهید اول در دروس می فرماد و سابقه ها از شرائط ال اقباز. بعد در صفحه در جلد 2 صفحه 266 فرموده و سابقه ها ال اقباز. در صفحه 267 فرموده است که ولابد دفیه من اذن الواقف، اینجا تصریح میکنه به اذن واقف. در تنقیح فاضل مقداد ایشون آورده در صفحه چند، صفحه 301، نمیدونم جلد چندم میشه، این جلدشون ننمیشتن چون تنقیح ظاهرا 4 جلده طور که به ذهنم میاد. قوله و یعتبر فیه القبض، بعد در دنبالش فوائدی رو ذکر میکنه، میگن از ثالثا لابد در صفحه 302، حالا جلدشو نمیدونم چنده، جلد 2ه، بله از ثالثا لابد در فیه من اذن الواقف فلا یقع موقعه لو کان به غیر اذنه. این قبض اون قبض به درد بخور نیست اگر که به غیر اذن باشه. در جامع المقاصد فرموده که شرح قواعده المراد به تمامه که در متن آمده اذا تم، در متن گفته الفصل الثانی فی الاحکام الوقف اذا تم زال ملک الواقف عنه. ایشون میفرماد المراد به تمام استجماع ما یعتبر فی صحته من الایجاب و القبول حیث یشترط، و چون ایشون در عمومات ظاهرا قبول لازم نمیدونه قبول را، و القبض بالاذن، و القبض بالاذن. پس جامع المقاصد هم قبض را میگه با اذن باید باشه. بعد در همین جامع المقاصد فرموده در صفحه جلد 9 صفحه 15 فرموده از ثالث الاقباض. این شرایط ثالث شرایطشون ذکر میکنه غیر از اون که در متن قواعد آمده، میگه از ثالث الاقباض و هو غیر القبض الذي تقدم اشتراطه، لان القبض لا یعتد بهی من دون اقباض الواقف و تسلیط علیه، اگر بدون اقباض و تسلیط واقف باشه قبض از پیش خود به درد نمیخوره. که عرض میکنم این جور اقباض را یا معنا کردن اذن با اذن در وقف یا گفتن توأم با اذن در وقفه. بله دیگه، هم اقباض رو. بله بله دیگه. چرا چرا اقباض؟ یا عرض کردم مرحوم صاحب مفتاح الکرام اصلا اقباضها رو میگه ما این را به قرائن حمل میکنیم اصلا به قبض مع الاذن. خب حالا اقباض در کلمات، بله بله دیگه، اقباض در کلمات فقهای بحثه، در تسلیمی بحث اتفاقا عکسه. ما در اقباض در کلمات فقها بعید نیست حمل کنیم بر این، اما در روایت نمیتونیم بر این حمل کنیم. حالا عرض میکنم ولی منافات نداره، همون که امروز انشاءالله ادامه بحث عرض میکنم، منافات نداره که این جور معنای اقباض که تو معناش توش قبض، یعنی رسوندن به قبض باشه، توش نهفته باشه هم عمد هم اختیار هم اذن. منافات نداره که اقباض مساوی نباشه با اذن در وقف. اقباض یه کاری باشه که توأم باشه با قبض، یعنی بگیم اقباض بلا قبض معنا نداره، تسلیم بدون تسلم معنا نداره، و نتیجهش این بشه که اقباض یه کار اختیاریه و ظهور این تسلیم و تسلمی که در روایت هم آمده توأمیت با اذن باشه. حالا اون سر جا خوش بحث میکنیم. بله خب خیلیشون گفتن اینطور، خیلی گفتن اینطوری، اینطور که عرض کردم. عرض میکنم که بعد در شهید ثانی در شرح لمعه، در اونجایی که در لمعه فرمود به اذن الواقف، فرمود شهید اول به اذن الواقف، ایشون استدلال میکنه که غیرهی لامتناع تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه، والحال انه لم ينتقل الى الموقوف عليه بدونه، و فرض این است که بدون قبض هنوز مال از ما واقف هم منتقل نشده به موقوف عليه، به چه حقی تصرف اصلا میکنه، قبض میکنه بدون اذن. این استدلال تو ذهنتون باشه تا برسیم به بحث استدلالی که میاد. عرض میکنم که اما صاحب ریاض، ایشون در شرح صغیر، چون صاحب ریاض ریاض شرح کبیر بر مختصر النافعه، یه شرح صغیر هم داره، خیلی کتاب خوبیه، خیلی کتاب خوبیه، شبیه شرح لمعه است تقریبا در همون حدوده، و خیلی نکات جالبی این کتاب داره، یعنی برای کتاب دم دستی خیلی کتاب فقهی خوبیه. ایشون در اونجا در صفحه 237 جلد 2 می‌فرماید که ولو کان القبض واقعا بغیر اذن الواقف کالمقبوض بالقصب و شراء الفاسد ففی الاکتفاء به نظر و لعل العدم هنا ازهر، که ایشون هم پس قبول کرده که قبض باید به اذن واقف باشه. کاشف القطاع یه تعبیر جالبی داره، ایشون در جلد 4 صفحه 251 میگه از شرط سوم القبض و ان اقباض من له ذلک، یعنی قبض باید باشه ولی اقباض هم باید باشه، قبض ناشی از اقباض باشه که توش اختیارم هست، عمدم هست، ظهور در اذنم داره دیگه، وقتی خودش اقباض کرده میگه قبض مطلقش فایده نداره، قبض ان اقباض من لهو ذالک باید باشه که لهو الاقباض هست، اینم ظهور داره که اذن باید باشه. مرحوم شیخ یه کتاب سیاق عود و ایقاعات داره که چاپ کردن، در صفحه 128 فرموده که بدان که وقف لازم نمی شود مگر بعد از تحقق قبض هر کسی که قبول او معتبر است در صحت وقف. و باید که آن قبض به اذن واقف باشد. ایشون هم پس قبول کرده که باید به اذن باشه. فقهای جدیدتر، حالا کلام سید و اینا که میاد، فقهای جدیدتر، حالا مرحوم صاحب حدایق رو هم عرض بکنیم، ایشون هم بعد از اینکه ادله رو میاره و روایات تسلیم و اینها رو میاره و میگه اینا تقیید میزنن روایات قبض را، که قبلا هم اشاره کردیم دوباره تفسیرش خواهد اومد، میگه جمعش به همینه و خصوصا که موافق با احتیاط هم هست، جمع به این است که بگیم که باید قبض به اذن باشه. مرحوم سید هم که را فرمایشش خواهد اومد که عرض کردیم اشاره کردیم، در منهاج الصالحین آقای حکیم در متنش ایشون فرموده در صفحه 240 جلد 2 که با حاشیه آقای صدر هست، مسئله 5 یعتبر فی صحت الوقف القبض به اذن الواقف. در متن منهاج الصالحین آقای حکیم میگه به اذن الواقف، اما بعدیها علمای فعلی مرحوم آقای خویی و شاگردان آقای خویی تقریبا همه اشکال کردن، گفتن که تعابیرشون اینطوریه که یا گفتن ما اشکالن یا فیه اشکالون یا لا یخلون اشکالن. مثلا آقای سیستانی حفظه الله فرموده که فلاو قبضل، گفتن که المشهور انهو یشترد ان یکون القبضو به اذن الواقف، فلاو قبضل موقف علی بدون الاذن نم یکفه ولکنهو لا یخلون اشکالن. آقای وحید هم حفظه الله همینطور فرموده، آقای تبریزی هم همینطور فرموده، خود آقای خویی که استاد بزرگواران هست ایشون هم فرموده که به اعتبار اذن الواقف فی القبض اشکالون. حالا اشکالون معناش این است که به نظری نرسیدن دیگه، چون فتوا که نیست به عدم، بنابراین علل قاعده اینه باید احتیاط واجب بکنن چون فتوای روشنی ندادن. پس ما هستیم و عبارات عده از فقها که تصریح میکنن باید به اذن واقف باشه، عده میگن اقباض که به نظر ما بر همونطور که عده از فقها فرمودن بعید نیست ظهور در این داره که اذن واقف هم لازمه. بله صاحب کفایه یعنی سبزواری، صاحب کفایه فقه، ایشون یه حرفی داره که خودش اللحاظه این که دقیقاً چی میخواسته بگه قابل بحث بوده، من حالا این رو پیدا نکردم. ایشون تنها کسی است که ظاهراً اشکال کرده، گفته که سکوت کرده در مقابل نقل مشهور. بعد این کسانی که تحقیق کردن مفتاح الکرامه را یه تذکری دادن جالبه، میگن در چاپ‌های قدیمی کفایه، همون چاپ‌های سنگی جلدی که در اختیار ماها بود، اونجا تا همینجاست، یعنی چیزی نگفته به سکوته و از سکوتش تأمل فهمیدن در بحث. در تابهای جدید کفایه یه عبارت اضافه داره بعد از این که قول مشهور رو گفتن و گفتن که لم یدل علیه دلیلون، رد کرده ایشون اصلا که دلیلی اصلا نداره و لذا دوتا تبها مختلف از این حیث، یه جا راده یه جا فقط سکوته که از سکوت میشه تأملش فقط فهمید. حالا در هر حال این به لحاظ اقوالیه، اما به لحاظ ادله عرض میکنم که دوتا استدلال عمده هست، یکی روایات بابه که ما قبلا روایات رو خوندیم و حالا هم دوباره باید عرض بکنم. در روایات در روایت چهارم و هشتم باب رابع از احکام وقوف و صدقات ما داشتیم که شخصی وقف میکنه برای اولادش یا غیر اولادش، بعد بر اونا قیم قرار میده، بعد داره که و این کانو کبارن ولم یسلمها الیهم ولم یخاصمو حتی یهوزوها ان فلهو ان یرجع فیها. حالا ولم یخاصمو حتی یهوزوها ان، اینو بذارید کنار فعلا چون با اینم کار داریم بعدن. عبارت لم یسلمها یعنی داره ولم یسلمها الیهم فلهو ان یرجع فیها. موضوع جواز رجوع را و عدم لزوم یا عدم الصحه را تسلیم به اون اولاد کبار قرار داده، تسلیم قرار داده. تسلیم کار آقای واقفه و بدون تسلم هم ظاهرا نمیشه. خب هم ظاهرش اختیار و عمده، هم ظاهرش این است که با اذن و خواست خودش لم یسلم ها الیهم، گرچه ممکنه فروزی آدم فرض بکنه که در اونجا تسلیم باشه ولی مثلا اذن نباشه، ممکنه میشه فروزی فرض کرد، اما واضحه که ظاهر تعبیر امام علیه السلام این نیست. ولم یسلم ها الیهم فلهو ان یرجع فیها، مقصود اینه که یه تسلیمی که توش قصد و اراده و اذن و خواست خودش هم هست، این ظاهر تعبیره. در روایت هشتم که روایت امری یا امروی بود از حضرت صاحب الزمان سلام الله علیه هم همین بود که مالم یسلم فصاحبه فیه بالخیار، بازم تعبیر تسلیم هست که به همون استدلال ظهور در اذن داره، یعنی خواست خود واقف داره، بنابراین بدون خواستش لااقل معلوم نیست نقل و انتقالی صورت بگیره. خب اینجا برخی اشکال کردن، گفتن که این استدلال درست نیست چون از باب بیان قالب این رو آیت الله سبحانی فرمودن. نفهمیدیم چرا تعبیر یسلم ها مالم یسلم، خب هر عنوانی که مأخوذ در روایت هست ظهور اولیش این است که خودش موضوعیت داره، مگر این که خب قرائنی بیاد، این که یک قیدی قالبی باشه و وارد مورد قلبه باشه، این اول کلامه. تا یه قرینه روشنی دلالت نکنه ما نمیتونیم قید را هم کنیم. اگر از تسلیم عمد و اراده و خواست و اذن فهمیده میشه، حمل این که این قالبی از کجا؟ دلیلی واقعا نداره. بله یه اشکال دیگه وجود داره که حالا باید شما عنایت بکنید. مرحوم سید در ملحقات عروه میفرماد این روایت معارضه با روایت اول و چهارم باب که قبلا خوندیم به تفصیل، که اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراث. این وقف در روایت چهارم که روایت صفوانه، این قبلی روایت زراره بود، عبید بن زراره، این روایت صفوان بن یحیاس، در این روایت چهارم میفرماید که همین روایت الان خوندیم، نه ببخشید روایت پنجم، در روایت پنجم که روایت عبید بن زراره است، میگه اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراث، عنوان را قبض قرار داده نه تسلیم و اقباض. اون وقت مرحوم سید میفرماید که روایات تسلیم منات را، اینجا خوب دقت کنید ببینیم این تعارض درسته، ما چون قبلا در بیانمون ظاهرا تعارض رو پذیرفته بودیم، حالا میخوایم اشکال کنیم. سید میفرماد تعارضه، چون اولی دو تا روایتی خوندیم جعلو المناطع تسلیم والاقباض، این دو تا روایت، این روایت اول و پنجم، ظاهرش این است که منات را قبض قرار داده و میگن اینا تعارضه. ظاهرا این حرف درست نیست به نظر من، حالا با این بیانی که میخوام عرض بکنم مثلا تعارضی نیست، بله خب یکی ملاک را قبض قرار داده بل اطلاق، که اگر قبض حاصل شد یعنی بل اطلاق هر جور که بود، یعنی ان اذن اولا اذنن تمام میشه وقف. یکی دیگه میگه ملاک عبارت است از اقباض و اذن، فرض کنید، یعنی اذا لم یعزن تمام نیست وقف، میشه تعارض. منتها به نظر من یه دقتی بکنیم تعارض نیست، برخی از فقهای قدیم تر مثل صاحب حداقه هم همین کار کردن، هم بر مطلق و مقید کردن، ببینیم درست میشه یا نه. ببینید روایت چهارم و روایت هشتم که درش تسلیم هست، تحلیل ما اینطور میشه که تسلیم یک کاریست مضاف به واقف و بدون تسلم که نمیشه. لب این تسلیم عبارت است از کاری که واقف میکنه که به قبض میرسه، میشه قبضون خاص. در واقع اقباض و قبضون خاص فرقی نمیکنه، گرچه به لحاظ لغوی فرق میکنن. قبض کار موقوفون علیه، اقباض کار واقفه، اما به لحاظ معیاری فرقی نمیکنه. اقباض یعنی آقای واقف به اختیارش و عمدش و خواست و اذن خودش قبض را محقق کرده، قبضی که از ناحیه موقوفون علیه باید حاصل بشه، چون اقباض بدون قبض نمیشه، تسلیم بدون تسلم نمیشه. حالا تسلیم هر چه باشه، ممکنه در غیر منقول تسلیم و اقباض غیر از تسلیم در منقول باشه، ولی هر چه مصداقشه تسلیم بدون تسلم نمیشه. نمیشه بگیم تسلیم کرد ولی تسلم نشد، این معنا نداره. اگر این باشه پس تسلیم ها توامن با قبض خاص، با قبض خاص. پس روایت قبض معیار قبض قرار داده، روایت اول و روایت پنجم، روایت ببخشید چهارم و هشتم تسلیم را که قبضون خاص قرار داده، روایت اول و پنجم قبض را قرار داده. اینا جمع داره، حمل مطلق بر مقید میشه. چرا تعارض؟ اگر بگن که قبض شرطه و اطلاق داره، چه به اذن باشه چه نباشه، روایت دیگری میگه این قبض با اذن باید باشه. خب مثبتین در چرا اتفاقا نه، مثبتین چرا حمل نشن؟ حتما همینطوره. خب بلا شبهتن و داره همینطوره، یعنی نه، یعنی دو تا واقعه رو که نمیخواد، دو تا شرط نمیخواد قرار بده برای خب با حمل میشه دیگه. نه زیر مثبت این چی بزنیم؟ اگر گوش بکنین، اگر تعدد مطلوب باشه یه داستانه، اگر وحدت مطلوب باشه هم نشه بر هم دیگه. نه اصلا من چیز دیگه میخوام عرض کنم، اگر یه عنوان مستقل بود شاید همینطور بود. ما که اقباض میگفتیم، میگفتیم خب اقباض یه چیزی قبض چیزی، شاید همینطور باشه. اما اگر اقباض رو اینطور تحلیل کنیم، اقباض درست کار واقفه، اما لیسه الا قبضی که با اختیار و با اذن و واقف واقع میشه چیز دیگه ای نیست، اقباض چیز دیگه ای نیست، میشه قبضون خاص. خب دو تا وقت با تعدد مطلوب، یعنی اون وقت یعنی دو تا شرط میخوام قرار بدین، این معناش اینه که دو تا میشه، دو تا شرط بیه. نه خب در میگه که باید تسلم باشه، ولی زام میگه مالم یسلم بالخیاره. نه چی بهتره کجا بود؟ میگه مالم یسلم بالخیاره، آزادی تو، یعنی واقع نشده، لزوم نداره که ما که اصلا میگویم صحت شرط صحته، اصلا واقع نشده ملک. یه غیر از اونجاست که شما بگید یه شرط مازاده، اون وقت قبض شرط چیه؟ شرط صحت یا شرط لزوم؟ و اقباض اون وقت چیه؟ اگه بگید که شرط مازاده، معناش این است که قبل از اینکه اقباض صورت بگیره ملک نقل و انتقال نشده. و بعد الاقباض نقل انتقال میشه، ما چطور باز قبض جمع میشه؟ هم تعارض سید میگفت. اما اگر اینطور گفتیم که اقباض لب بشه عبارت است، چون با قبض مسابق باید باشه، نمیشه بدون قبض، میشه بله بله, بله دیگه قبلا اونطور عرض میکردیم، بله دیگه استدراک شد دیگه. میخوام بگیم که اون تعارضی را که سید میگفت ما اونجا قبول کردیم و گفتیم تعارض بکنه برمیگردیم به عمومات فوقانی اگر داشتیم، اگر نه همین اصالت الفساد محکمه، حالا داره استدراکش میکنیم و درستش میکنیم. ما میگیم اصلا تسلیم چیه؟ تسلیم عبارت از این کاری واقف بکنه که به دست او برسه، حالا به دست به هر جوری، یعنی تسلم حاصل بشه. خب تسلم همون قبضه، پس فقط قصد و عمد و اذن و خواست واقف اشراب میشه در تسلیم که همون قبض توأم با ایناست، خب میشه قیدش دیگه. ولذا مرحوم صاحب حدائق میگه که به نظر میاد که اینا تقیید میزنن اون روایت قبض را، به نظر میاد عرفی تره. یعنی ما این حرف بزنیم تا بگیم تعارض هست، تعارض در جایی است که دو تا ملاک تشخیص بدیم، یه ملاک قبض باشه یه ملاک اقباض باشه، ما بگیم چون گفته مالم یقبض یا اصلا نقل و انتقال نیست یا لزوم نیست، یکی میگه مالم یسلم نیست، خب تعارض میکنن. اما اگر بگیم این تسلیم چیزی جز قبض خاص نیست، خب حمل بر هم میشه دیگه. چی را؟ دین؟ خب چه ربطی بحث ما داره؟ اون نه عرض خب بله اینجا بعضی ها گفتن که اقباض نه اونیست که متابعش قبضه، گفتن اقباض همون کاریست که واقف میتونه انجام بده بدون قبضم ممکن حاصل بشه. بعضی گفتن دیگه که ما اون بحث قبلی رو این اساس گفتیم، اما عند تعامل اقباض بدون قبض نمیشه، تسلیم بدون تسلم نمیشه. نه حال نکن، حالا یه فرض اونجا کسی لازمش قبول کنه، حالا یا اونجا ممکنه یه استظهار خاصی از قرائن باشه و ایلو لازمش همینه، تسلیم بدون تسلم نمیشه. اگر اونجا هم تعبیر تسلیم باشه همینو با زیر بار بریم، تسلیم ظاهرش این که توأم با تسلمه، اقباض هم ظاهرش این که با قبضه، حملش بر اذن صرف، اینو عرض میکردم در روایت، حملش بر اذن در قبض اول کلامه. کی گفته این را که بگیم اذن اون وقت قابل انفکاک از قبض هست؟ میشه طرف اذن در قبض بده ولی قبض حاصل نشده باشه. ما میگیم که عبارت فقها رو بذاریم کنار، روایت را که تعبیر مالم یسلم فهو و بالخیار، این یسلم تسلیمی است که با تسلم مسابقه، یعنی تسلم داره ولی تسلیم صرف نمی کنه. اقباض هم همینطوره اگر در روایت بود که نداریم اینجا اقباض را. و لذا از تسلیم چیزی بیش از حصول القبض مع قصد و اراده و خواست واقع و از این نمیفهمیم، میشه قبض خاص. و لذا و چون مسلمه که دو تا شرط نمیخوان بگن اینجا، و حمل میشه مطلقش بر مقیدش و حل میشه، تناقضی در اینجا نیست که بشه تعارض. بله این یه بحثه که بنابراین فرمایش سید که میفرماید تعارض میشه دیگه نمیگه چی، میگه پس ولذا فیه اشکالون، میگم نه اون اشکال مرتفع قابل حل به همین که فقها گفتن. بله یه بیان دیگه وجود داره برای اثبات لزوم اذن، ببینیم این درست میشه یا نه فردا انشاءالله.